نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
ما نیکوترین قصه ها را به موجب این قرآن که به تو وحی کردیم بر تو حکایت می کنیم و تو قطعا پیش از آن از بی خبران بودی. قصه های قرآن.
اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. اگر هوای تدبر در آن جهان داری شنوز مکتب قرآن تنین هوشیاری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری. تو را هماره بخواند به سوی رستاخی هزار آیه گویا برای بیداری.
بسم الله الرحمن الرحیم. ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. سلام به شما خوبان خداجو و پویندگان راه نور و حقیقت. دوستان، باز هم با برنامه قصه های قرآن از رادیو معارف در خدمت شما هستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ادامه داستان حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام موضوع این برنامه است. همانطوری که در برنامه های قبل داستان حضرت نوح علیه السلام رو پیگیری کردید، حضرت نوح بعد از ناامید شدن از قومش به امر خداوند مشغول ساختن کشتی شدند. رفته رفته کشتی ساخته و پرداخته شد و نوح به انتظار رسیدن فرمان خداوند نشست. ساعت مقرر فرا رسید. ابرهای متراکم صفحه آسمان را پوشاند و بارانی سیلاسا فرو بارید. آب از چاه‌ها و چشمه‌سارها به جوش آمد و سطح زمین زیر آب فرو رفت. اجازه بفرمایید ادامه داستان رو از کلام استاد دهشیدی با شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان گرامی برنامه قصه های قرآن. حتما به خاطرتون هست که بحث ما رسید به داستان حضرت نوح پیغمبر. عرض کردیم آن بزرگوار پس از 950 سال که مردم رو به خدا دعوت کرد، جز عده کمی به او ایمان نیاوردند و باقی افراد هرگاه دعوت او رو میشنیدند در حقیقت از او روگردان میشدند و با تمسخر و لبخند و نشخند به برنامه های نوح نگاه میکردند و با او برخورد میکردند. نوح پیغمبر با این که سینه گشاده داره و شرح صدر داره، اما بنا به اصرار پیروان و مؤمنان به او، به هر حال مجبور شد که از خدای متعال درخواست بکنه که قوم او رو که متمرد و سرکش هستند به عذاب مبتلا کنه. این دعا مستجاب شد، یعنی دعای حضرت نوح مبنی بر هلاکت قوم و یارانش. گفتیم که وحی شد به حضرت نوح و
ایشون هم دریافت که میتونه نفرین بکنه. نفرین کرد و به دنبالش دستور پیدا کرد که کشتی بسازه. مشغول ساختن کشتی شد، کشتی رو بارگیری کنه، هم آذوقه لازم رو برداره، هم مؤمنان و پیروان خودش رو در رو جای بده و هم از هر موجودی، از هر حیوان یک جفت نر و ماده رو به کشتی وارد کنه. همه این کارها انجام شد. حالا موقع اینه که عذاب الهی نازل بشه و فرود بیاد.
یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار بنا بالهادی لبی من یدعوك بانکسار یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار یا جبار یا غفار یا مولانا یا ستار إنا بالهادي لبي من يدعوك بانكسار ربنا تب علينا واعفو عما جانينا بالمصطفى هدينا سلمنا من كل عار واختم لنا يا عظيم بالصلاة والتسليم على ذي القلب السليم ما شاد طير الهزار يا جبار يا غفار يا مولانا يا ستار بنا بالهادي لبي من يدعو.
اولین نشانه عذاب آشکار شد. خداوند متعال در سوره مبارکه هود آیه 40 می‌فرماید حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور، این کفر و مسخره کردن دشمنان ادامه داشت تا زمانی که قهر ما آمد و تنور فوران کرد. یعنی که از داخل تنوری که روشن بود و داغ بود شروع کرد آب بجوشه و این یک نشانه بزرگی بود برای این که حضرت نوح بفهمه عذاب الهی داره شروع میشه و حقانیت دعوت نوح و اجابت دعای او رو هم به اثبات میرسانه. وقتی خبر فوران آب از تنور رو حضرت نوح دریافت، بعضی از نقل ها داره که ایشون اومد و کنار اون تنور و یه مش خاکی روی اونجا ریخت که آب در حال جوشش بود. به معنا که حالا یه فرصتی باید داده بشه تا اینکه یاران به کشتی سوار بشند و حیوانات رو به نحوی که قبلا گفتیم به کشتی وارد کنه. خب دستور داد که همه سوار بشن. سوار شدن، کشتی هم آماده حرکت. گفتن نوح پیغمبر اومد کنار همون تنور، خاکهایی که ریخته بود روی آب اینا رو برداشت و بالاخره شروع کرد به جوشش کردن. آب از تنور می جوشه، آسمان هم دهان باز کرده و آب خودش رو سرازیر کرده و زمین هم می جوشه، چشمه هم طغیان کردن. در یک کلمه هر که در هر جا هر چی می دید آب بود و آب. این حقیقت رو خداوند در سوره قمر آیه 11 و 12 بیان کرده. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. یعنی درهای آسمان را به آب ریزان باز کردیم و زمین هم چشمه‌های جوشاندیم تا آب زمین و آسمان برای امری که مقرر شده بود به هم پیوستند. تعبیر به منهمر داره، یعنی گویا آسمان دهان باز کرده و تا آخرین قطره آبش رو فرو می‌ریزه. خب شما صحنه رو مجسم کنید، از داخل تنوری که درش آتش آب میجوشه، از آسمان آب میباره، چشمه هم طغیان کردن و همه جای زمین آب است و آب. حالا ببینیم منظور از فارت تنور چیست. اولا باید بگیم که این کلمه در فارسی و عربی به یک معنا به کار رفته که برخی میگن اصل آن شاید فارسی بوده، همون تنور خودمون که باش نان پخت میکنن و سابقه بر این زمین رو یه مقدار گود میکندند و بعد آتشی روشن میکردن در آن و نان میپختن باش. بنابراین اصل اون میگن که فارسی بوده که به عربی انتقال یافته. حالا ببینیم این تنور چه تنوری بوده. بعضی گفتن این تنور در خانه خود نوح بوده و از زمان آدم وجود داشته که وقتی میخواد عذاب شروع بشه از داخل همون تنور آب جوشیدن میگیره و میجوشه. بعضی میگفتن تنوری بوده در منزل یک زن با ایمان که در کوفه زندگی میکرده و اون زن مشغول پختنان بوده که میبینه آب از داخل تنور جوشید. بعضی میگفتن تنوری بوده که مورد به هر حال استفاده زنی بوده که در حال پختنان بوده و فوران کرده و او وحشت زده میشه که چه اتفاقی داره میفته. از داخل تنور در حال داغ شدن آب به جوش، این تعجبه. ادو میگن خیر، این کنایه است، یعنی این که آب از سطح زمین شروع کرد جوشیدن، یعنی همه جا گویا تنوری شد و از داخل تنور آبی فوران کرد. در هر حال هرچه باشه، حالا به معنای کنایه باشه یا معنای اصلی باشه، این به منزله شروع عذاب الهی بود. خب حضرت نوح دریافت که عذاب الهی آغاز شده. ببینیم به یارانش چی گفت. در سوره هود آیه 41 آمده که
وقال ارکبوا فیها بسم الله مجریها و مرساها این ربی لغفور.
نوح به مسافران کشتی گفت که سوار شید، حرکت و توقف این کشتی به نام خداست، همان پروردگار من آمرزنده و مهربانه. نوح پیغمبر با استفاده از بسم الله کشتی رو به حرکت در می آورد و کشتی رو نگه می داشت، یعنی کلید حرکت و به تعبیر دیگر ترمز این کشتی با بسم الله صورت می گرفت. و جالب اینه که در بعضی از نقلها آمده بسم اللهی که بنده بگه همون کار را میکنه که خداوند اگر بفرماید کن، البته تا چه کسی باشه و چگونه بسم الله را بگه، چون بسم الله میگن مشتمل بر اسم اعظمه. اسم اعظم رو بزرگان میفرماین، نه اینکه لفظ باشه یا مفهوم باشه، یه حقیقتی است که برای ما ناشناخته است. علی حال حرکت کشتی با بسم الله و توقف کشتی هم با بسم الله. خب بعد آیات دیگری رو ببینیم در این زمینه چه می‌فرمایند. در سوره قمر آیه 13 و 14 اینجور آمده و حملناه علی ذات الواح و دسر تجری به اعیننا جزاء لمن کان کفر. او رو بر کشتی تخت دار و میخاجین سوار کردیم، کشتی زیر نظر ما روان بود. این پاداش از آن کسی است که مورد انکار واقع شده بود، یعنی مال حضرت نوح و یارانشه. آن کشتی که تحت نظر و مراقبت خداوند ساخته شده بود، همین حالا هم در تحت نظر او روی آب در حرکت و روان هست. ادامه آیات رو داریم، از سوره هود می‌خوانیم آیه 42 و 43
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
آن کشتی آنها را از لابلای امواجی که همانند کوه بود پیش می برد. در این هنگام نوح فرزندش رو که در یک گوشه قرار داشت صدا زد: پسرم با ما سوار شو و با کافران همراه نباش. پسر نوح گفت: چیزی نیست، به زودی من به کوهی پناه می برم تا مرا از آب حفظ کنه. نوح گفت: پسرم، امروز جز برای افراد مؤمن و کسانی که مورد رحم خدا قرار گرفتند هیچ حافظ و پناهگاهی وجود نداره. در این حال که داشتن گفتگو میکردن، موجی میان این دو جدایی انداخت و پسر نوح غرق گردید. این صحنه صحنه عجیبی است. دوستان قرآنی توجه کنند، نوح پیغمبر خیلی دلسوزی به خرج داد تا بلکه پسرش رو بتونه از مرگ و هلاکت حتمی نجات بده. این دلسوزی و مهربانی رو ما میتونیم از الفاظ نادا، یعنی صدا زد با یه سوزی، و یا بنیه در کنیم: پسرم، پسر جونم، بیا با ما سوار شو. اما متاسفانه به خرج او نرفت که نرفت. چطور؟ تبلیغات سو و سادلوهی کاری کرده که کنعان فرزند نوح نه تنها پیشنهاد پدر رو نمیپذیره، که برکه برای رهایی خودش از مرگ و هلاکت حتمی استدلالم میکنه، میگه پدرم تو میگی بیام تو کشتی تا غرق نشم، خب میام بالای کوه، اوم را حفظ میکنه. اما او نمیدانه که قهر الهی آمده، شوخی بردارم نیست، آب از فراز همه کوه هم میگذره، هیچ چیز و هیچ کس باقی نمیمانه مگر این که زیر آب غرق میشه. در این حالی که این گفتگو صورت میگیره، یه مرتبه موج بلندی آمد و بین پدر و پسر فاصله انداخت. خب عکس العملی که نوح نشون میده جالب توجهه. سوره هود آیه 45:
و نادى نوح ربه فقال رب ان ابني الحق فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين.
نوح پروردگارش رو ندا داد و گفت: پروردگارا، همانا پسرم از خاندان منه و البته وعده تو درباره نجات خاندانم حقه و تو بهترین داورانی. نوح انتظار داشت که خداوند به او وعده نجات اهل او رو داده به کمکش بیاد و فرزندش کنعان رو از مرگ و هلاکت حتمی نجات بده. رضا اینجوری حرف زد، اما چه جوابی شنید؟ بشنوید، سوره هود رو میخوانیم آیه 46:
قال یا نوح انه لیس من اهلک انه عمل غیر صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من
خداوند در پاسخ فرمود ای نوح، او یعنی پسرت که خواهان نجاتش هستی در واقع از خاندان تو و نبوت نیست، او دارای کردار ناشایسته است، بنابراین تو چیزی را که به علم نداری از من طلب نکن، من تو رو موعظه میکنم که مبادا از جاهلان باشی. نوح پیغمبر این جواب رو از خدای متعال دریافت کرد، شروع کرد عذرخواهی کردن.
قال رب إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.
نوح گفت پروردگارا من به تو پناه میبرم، از این که چیزی رو که به خیر و شر اون آگاهی ندارم از تو درخواست کنم، اگر تو این خواسته رو بر من نبخشایی و بر من ترحم نکنی قطعا از زیانکاران خواهم بود. یه جمله هم بگیم درباره همسر نوح. گفتیم همسر نوح اسمش والعه یا واهله بوده. این جزء کسانی بوده که به نوح پیغمبر خیانت میکرده و در نتیجه جزء هلاک شدگان قرار گرفت. این مطلب رو ما میتونیم از سوره مبارکه تحریم آیه 10 به دست بیاریم که میفرماید ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. خدا برای کسانی که کفر ورزیده اند زن نوح و زن لوط رو مثلا آورده که هر دو در نکاح دو بنده از بندگان شایسته ما بودند، یکیش همسر نوح بود، یکی همسر لوط بود و با آنها خیانت کردند و کاری از دست شوهران آنها در برابر خدا ساخته نبود و گفته شد با داخل شوندگان داخل آتش شوید. این که می‌فرماید زن نوح متهم به خیانت شده، نه به این معناست که او خدای ناکرده از جاده عفت خارج شده، چرا که رسول خدا فرمود ما بغت امرأت و نبیین قطو، هرگز همسر هیچ پیامبری راه خلاف عفت نرفته، بلکه چون اسرار نوح را لو می داد و با مخالفان همکاری داشت، همینجور که همسر لوط همینجور بود، لقب خائن با آنها داده شد. میگن وقتی مهمانانی برای لوط پیغمبر می رسید، همسرش می دوید توی کوچه و دیگران را خبر می داد که مثلا ما مهمان داریم و اونا می اومدن برای ایجاد مزاحمت. همینجور هم همسر نوح پیغمبر که برنامه های او رو برملا می کرد و با دشمن همکاری می کرد و همجور که در جلسه قبل گفتیم گاهگاهی او رو به مردم به عنوان مجنون، دیوانه و سفیه معرفی می کرد، از این جهت این دو جزء کسانی قرار گرفتن که هلاک و نابود شدند. خب بدین ترتیب ما نزدیک میشیم به قسمت بعدی داستان که پایان عذاب خواهد بود و تصفیه زمین از تبهکاران. تا به اینجا عرض کردیم که عذاب الهی آمد و همه ستمگران و مخالفان و معاندان رو هلاک کرد، از جمله همسر نوح پیغمبر و فرزندش که کنعان بود، اما باقی افراد که تعداد کمی بودند با ایشان نجات پیدا کردند که انشاءالله در بخش دیگر این داستان به عرضتان خواهد رسید.
بله گرامیان، سخنان جناب حجت الاسلام و المسلمین دهشیری رو همراه با شما در ادامه داستان حضرت نوح شنیدیم. پس از اینکه نوح و تمام کسانی که به او ایمان آورده بودند در کشتی جای گرفتند، امواج خروشان آب بت‌پرستان را به هر سو می غلطاند و آنها برای نجات خود به نقاط مرتفع پناه می بردند. اما چه سود که ارتفاعات نیز پس از زمان اندکی به زیر آب فرو می رفت. پسر حضرت نوح نیز که جزء بت‌پرستان بود از این عذاب الهی در امان نماند. در بیان این بخش از داستان درسی بزرگ و آموزنده هست و آن این که عامل نجات افراد ایمان به خدا و بندگی اوست، نه نسبت‌های خانوادگی. با این امید که با ایمان به خدا زندگی ما پر از معرفت و معنویت باشه، شما عزیزان رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما. التماس دعا.
دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، شب تنهاییم در قصد جان بود، شب تنهاییم در قصد جان بود، خیالش لطفهای بیکران کرد، خیالش لطفهای بیکران کرد، میان مهربانان کی توان گفت، میان مهربانان کی توان گفت، خیال ما چنین گفت و چنان کرد، خیال ما چنین گفت و چنان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی توان کرد.